بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست عراق مأموریت نیروهای ائتلاف در این کشور را تا پایان سال 2007 میلادی تمدید کرد. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز به بررسی پرونده هسته‌ای ایران ادامه می‌دهد. با ادامه درگیری‌های شدید میان دو جناح رقیب حماس و فتح در غزه، محمود عباس درباره ادامه حضور یا خروج از دولت ائتلافی تصمیم می‌گیرد. ساعت 13 به وقت تهران است. درود بر شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم. به اتفاق سایر همکارانم در 15 دقیقه آینده آخرین خبرها و گزارش‌ها را به آگاهیتان می‌رسانم. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست دولت عراق با ادامه مأموریت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا تا پایان سال 2007 میلادی موافقت کرد. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق دیروز چهارشنبه خطاب به اعضای شورای امنیت گفته بود که نیروهای عراقی به تنهایی قادر به مقابله با شورشیان نخواهند بود و به پشتیبانی عملی و آموزشی نیروهای ائتلاف نیازمندند. بررسی گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران در جلسه امروز شورای حکام این آژانس ادامه می‌یابد. قرار است علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس مواضع ایران را بیان کند. در جلسه دیروز چهارشنبه آمریکا، اتحادیه اروپا، کشورهای غیر متعهد، چین و روسیه بیانیه‌ها و مواضع خود را اعلام کردند. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان روز چهارشنبه هشدار دادند در صورت ادامه خودداری ایران از اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچ گزینه‌ای به جز تحریم‌های بیشتر ایران باقی نمی‌ماند. درگیری‌های شدید میان افراد مسلح حماس و الفتح در شهر غزه ادامه دارد و بر پایه آخرین گزارش‌ها افراد مسلح حماس مجتمع امنیتی جناح الفتح در شهر غزه را هدف آتشبار قرار دادند. نیروهای حماس تقریبا کنترل بیشتر بخش‌های غزه را در دست گرفتند. به گفته مقام‌های سازمان الفتح قرار است محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز تصمیم این جناح را درباره ادامه مشارکت یا خروج از دولت ائتلافی اعلام کند. از روز شنبه تا کنون 80 نفر از جمله شماری زن و کودک در درگیری‌ها کشته شدند. در پی انفجار روز گذشته در مسجد شیعی عسکریه در شهر سامرا در عراق که دو منار آن مسجد را ویران کرد، دولت عراق مقررات منع رفت آمد در شهرهای بغداد و سامرا را به اجرا گذاشته است. مقام‌ها گفتند که احتمال می‌دهند حمله روز گذشته را شبه نظامیان القاعده به قصد تحریک خشونت میان سنی‌ها و شیعیان صورت دادند. 15 ماه پیش انفجاری که گنبد طلایی مسجد را ویران کرد به خشونت‌های فرقه‌ای انجامید که هزاران کشته بر جای گذارد. حمله اخیر را سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا محکوم کردند. و سرانجام این که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است بمب‌گذاری‌های انتحاری و حملات دیگر در عراق از هنگام آغاز عملیات امنیتی تحت رهبری آمریکا در بغداد افزایش یافته است. پنتاگون در گزارشی فصلی به کنگره آمریکا نوشته است افزایش حملات بین ماه‌های فوریه تا می تلفات غیر نظامیان عراقی را به حدود 100 تن در روز افزایش داد. در این گزارش هرچند آمده است که برای ارزیابی نتایج افزایش نیروهای ایالات متحده در عراق که حدود 30,000 سرباز اضافی را در بر می‌گیرد هنوز بسیار زود است. ساعت 13:04 دقیقه به وقت تهران است. صدای ما را از رادیو فردا در پراید می شنوید. در اینجا نوبت می رسد به گزارش های این بخش خبری. گزارش ها را از انفجار حرم امامان شیعه در شهر سامرا آغاز می کنیم. مقام های عراقی هدف از برقراری حکومت نظامی را جلوگیری از وقوع درگیری های فرقه ای اعلام کرده و می گویند این مقررات تا صبح روز شنبه ادامه خواهد یافت. مقررات منع رفت و آمد در و حکومت نظامی در بغداد را از نیما تمدن بشنوید.
حکومت نظامی و مقررات منع رفت و آمد نامعین در پایتخت عراق از بعد از ظهر روز چهارشنبه دیروز اندکی پس از انفجار در حرم امام 11 شیعیان برقرار شد. بنا به گزارش‌ها امروز پنجشنبه بخش اعظم پیاده‌روها و خیابان‌های بغداد خالی از رفت و آمدند. همچنین پل بزرگی که با عبور از رود دجله بخش‌های شرقی و غربی بغداد را به هم متصل می‌سازد. شبه نظامیان احتمالاً سنی روز چهارشنبه با انفجار مناره‌های حرم امام حسن عسکری که از مقدس‌ترین زیارتگاه‌های شیعیان در عراق محسوب می‌شود، هراسی تازه در میان شهروندان عراقی به وجود آوردند. زیرا 15 ماه قبل انفجاری که منجر به تخریب بخشی از گنبد همین حرم شده بود، درگیری‌های شدید فرقه‌ای میان شیعیان و سنی‌ها به وجود آورد که آثار این درگیری‌ها همچنان میان قومیت‌های مختلف عراقی به چشم می‌خورد. درگیری‌ها و انتقام‌جویی‌هایی که بنا به آمار تاکنون 10,000 کشته بر جای گذاشته است. با این حال طی ساعاتی که از انفجار در حرم عسکری می‌گذرد، دست کم 4 مسجد شهروندان سنی در نزدیکی بغداد هدف حمله قرار گرفته و یا به آتش کشیده شدند. در تحولی دیگر عبدالعزیز حکیم رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق برای ادامه شیمی درمانی و معالجه سرطان ریه خود به تهران رفت. آقای حکیم یکی از بانفوذترین رهبران شیعه عراقی محسوب می شود که در مجلس این کشور نیز رهبری یکی از احزاب مهم را در اختیار دارد. در رویدادی دیگر وزیر دفاع کره جنوبی اعلام کرد مقامات ایالات متحده آمریکا خواستار افزایش نیروهای کره‌ای در عراق شدند. کره جنوبی در سال 2004 با داشتن 3500 نیرو در عراق سومین کشوری بود که پس از آمریکا و بریتانیا سربازان فراوانی در آن کشور داشت. اما در واکنش به اعتراضات داخلی در کره جنوبی مقامات سئول مجبور شدند از شمار نیروهایشان بکاهند و اکنون کمتر از 1200 سرباز کره‌ای در مناطق کردنشین عراق مستقرند.
انفجار در حرم امامان شیعه در شهر سامرا و مقررات منع رفت و آمد و حکومت نظامی در بغداد، گزارشی بود از نیما تمدن. و اما در خاورمیانه به اسرائیل می رویم. در سرزمین‌های فلسطینی در پی تسلط نیروهای شبه نظامی سازمان اسلامگرای حماس بر نوار غزه، محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبر جنبش فتح دستور داده که تمامی فعالان حماس در کرانه باختری دستگیر شوند. فهرستی از 1500 نفر از فعالان حماس در ساحل غربی تهیه شده و نیروهای فتح در ساعات اخیر برای بازداشت آنها وارد اقدام شدند. حماس فتح را تهدید کرده که تا ساعت 7 شامگاه جمعه مهلت دارد که سلاح خود را در غزه تسلیم کند. آخرین رویدادهای سرزمین‌های فلسطینی را در گزارشی از فرین عاصمی جویا می‌شویم.
زد و خورد هایی که وخیم ترین خشونت ها میان نیروهای دو سازمان رقیب حماس و فتح تا کنون محسوب می شود، زندگی در نوار غزه را کاملا فلج کرده است. برتری چشمگیر نیروهای حماس در غزه و توان نظامی بالای آنان نسبت به فتح موجب شده که صدها نفر از نیروهای فتح خود را تسلیم کنند و یا از طریق مرز مصر به این کشور بگریزند. نیروهای امنیتی حکومت فلسطینی در حالی که از سوی شبه نظامیان فتح همراهی می شوند، در ساعات اخیر به جستجوهای خانه به خانه در ساحل غربی رود اردن پرداختند تا شبه نظامیان وابسته به حماس و فعالان سیاسی این سازمان اسلامگرا را دستگیر کنند. این عملیات از نیمه شب گذشته در شهر رام الله مقر تشکیلات فلسطینی آغاز شد. فتح میگوید برای آنکه خشونت‌های شدید غزه به ساحل غربی سرایت نکند، بازداشت 1500 نفر از نیروهای حماس در این منطقه الزامی است. در این فهرست نام شهرداران و فعالان حماس در دانشگاه‌ها نیز دیده می‌شود. دستیاران محمود عباس میگویند دستور وی برای بازداشت دست جمعی نیروهای حماس پس از آن صادر شد که حماس سوگند خورد تمامی نهادهای رسمی تشکیلات فلسطینی در غزه را نابود کند. دستیاران محمود عباس میگویند اگر خشونت‌ها از سوی حماس در غزه ادامه یابد، وی ممکن است دولت فلسطینی به نخست وزیری اسماعیل هنیه را منحل اعلام کند. وزیران وابسته به فتح عضویت خود در دولت را تا برقراری آتش بس معلق کردند. هرچند که دیشب بیانیه‌ای مشترک از سوی محمود عباس و اسماعیل هنیه برای پایان دادن به خشونت‌ها منتشر شد، حماس تلاش ها برای پذیرش آتش بس یا انجام مذاکرات را قاطعانه رد کرده و نیروهای فتح را خائن می نامد. برخی از مقامات فتح نیز با انتقاد شدید از محمود عباس خواهان کرانه‌گیری وی شدند و می گویند او قاطعیت کافی نشان نمی دهد. در همین حال بان گیمون دبیر کل سازمان ملل در نیویورک اعلام کرد احتمال اعزام قوای بین‌المللی در غزه را مورد بررسی قرار داده است. این پیشنهاد چهارشنبه در یک مکالمه تلفنی میان محمود عباس با دبیر کل سازمان ملل مطرح شد، اما خارجی‌ها غزه را ترک کردند و غیر از شماری معدود از فلسطینی‌ها و عربی که برای شبکه‌های تلویزیونی خارجی کار می‌کنند، حتی خبرنگاران غربی حاضر به ورود به غزه نیستند و جان خود را شدیداً در معرض خطر می‌دانند. از سوی دیگر در کنار شماری از مقامات مصر و جنبش فتح که جمهوری اسلامی ایران را در این دوره تازه برادرکشی‌ها دخیل دادند، نخست وزیر اردن نیز از آنانی که عوامل منطقه‌ای نامید به عنوان دست‌های پشت پرده کشتارهای تازه در غزه نام برد. مقامات اردن پیشتر از آنچه دخالت‌های ایران در سرزمین‌های فلسطینی، لبنان و عراق می‌دانند، ابراز ناخشنودی کردند. اسرائیل اعلام کرده که فعلا همچنان در این رخدادها دخالت نمی‌کند، اما تأکید کرده که تبدیل غزه به کشور حماس را نیز تحمل نخواهد کرد.
محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبر جنبش فتح، دستور بازداشت همه فعالان حماس در کرانه باختری را صادر کرده، از فرین آسمی گزارش می‌داد. و اما پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر استفاده مشترک روسیه و آمریکا از پایگاه راداری قبله در جمهوری آذربایجان همچنان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل سیاسی این کشور دارد. به عقیده اکثر تحلیلگران سیاسی در جمهوری آذربایجان، هدف اصلی آمریکا از اجرای طرح واشنگتن سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی نظارت بر فعالیت‌های موشکی روسیه است و به همین خاطر استقرار استفاده مشترک. گزارش را بشنوید از مانی کسروی.
صاحب نظران سیاسی جمهوری آذربایجان در جریان میزگردی که چهارشنبه شب توسط تلویزیون دولتی این کشور برگزار شد، نسبت به تحقق پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره استفاده مشترک با آمریکا از پایگاه رادار قبله در خاک جمهوری آذربایجان ابراز تردید کردند. رئیس حزب سبزهای جمهوری آذربایجان معتقد است آمریکا چنانچه در صدد نظارت بر ایران از منطقه قفقاز باشد، میتواند با استقرار سیستم‌های راداری در خاک گرجستان هم به خواست خود نایل شود. وی با اشاره به اینکه آمریکا نیازی به پایگاه قبله ندارد افسود، اکنون دو پایگاه رادار نسبتاً کوچکتر آمریکا در مناطق آستارا و خیزی جمهوری آذربایجان فعال است و این کشور قصد دارد یک پایگاه راداری دیگر را نیز در خزر به منظور نظارت بهتر به این دریا مستقر کند. روشن نوروزغلی، کارشناس سیاسی، نیز استفاده مشترک آمریکا و روسیه از پایگاه قبله را بعید خواند و گفت پیشنهاد روسیه بیشتر یک بازی سیاسی است و آمریکا نیز علاقه‌ای به پذیرفتن آن ندارد. وی در این حال ابراز عقیده کرد که استفاده آمریکا از پایگاه قبله شرایطی برای حضور نظامی این کشور در جمهوری آذربایجان فراهم می‌کند و نیز موجب افزایش نگرانی‌های ایران در این زمینه می‌شود. و وفا قلی‌زاده، مشاور سابق رئیس جمهور آذربایجان در امور بین‌المللی، هم استفاده مشترک روسیه و آمریکا از پایگاه قبله را امکان ناپذیر دانست و گفت سرنوشت این پایگاه مانند برتری سیاسی و نظامی روسیه در منطقه قفقاز حل شده است. وی گفت در سال 2012 میلادی با اتمام مدت اجاره پایگاه قبله به روسیه توسط جمهوری آذربایجان، این پایگاه از بین برده خواهد شد و پایگاه‌های جدید راداری و دفاع ضد موشکی در قالب طرح سفر دفاع موشکی آمریکا در دور تا دور روسیه مستقر خواهد شد. مانی کسروی، مسکو.
بله، می‌بخشید از اشکال فنی که در ارائه گزارش پیشین اتفاق افتاد. و اما از شما دعوت می‌کنم در دقایق باقی مانده به چند خبر توجه فرمایید. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است بمب‌گذاری‌های انتحاری و حملات دیگر در عراق از هنگام آغاز عملیات امنیتی تحت رهبری آمریکا در بغداد افزایش یافته است. پنتاگون در گزارشی فصلی به کنگره آمریکا نوشته است افزایش حملات بین ماه‌های فوریه تا مه تلفات غیرنظامیان عراقی را به حدود 100 تن در روز افزایش داده است. در این گزارش هرچند آمده است که برای ارزیابی نتایج افزایش نیروهای ایالات متحده در عراق که حدود 30,000 سرباز اضافی را در بر می‌گیرد، هنوز بسیار زود است. و به دنبال انفجار روز گذشته در بیروت که تیان یک قانونگذار برجسته ضد سوری و دست کم 9 تن دیگر کشته شدند، امروز روز عزای عمومی در لبنان اعلام شده است. بخش بعدی خبرها سرخط تازه ترین خبر